استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد می گوید به همکاری در برقراری صلح در افغانستان ادامه خواهد داد. امروز 22 اپریل با روز جهانی زمین مصادف است.
جنگل ها و پوشش گیاهی زمین در افغانستان تا حد زیادی در 14 جنگ آسیب دیده.
هند با وضعیت بحرانی همگیری ویروس کرونا مواجه است. یک فعال افغان در هند می گوید
حکومت محلی هندوستان در هدیلی و در شهرهای دیگه گشت‌وگذار قرنطینه و یک هفته باز کردن.
استخراج غیر قانونی طلا در بدخشان.
ما را باز نکنیم و میاریم مارت میکنیم میاریم اینجا میشویم با چیزی بعد سومدی نتیجه شامل کرد.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
ما تعالیت نکردم که از مدعی و مدعیهی باید ازنا ما خودا به مشکل دخیل کنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در این استدیوی پیک من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان شفاخانه مهمند را در کندهار افتتاح کرد. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید برای مذاکرات صلح افغانستان فرصت خوب فراهم شده است. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه انفجار در شهر کویته حداقل 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر به ولایت کندهار شفاخانه مومند را افتتاح کرد. آقای غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به کندهار سفر کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، رئیس جمهور غنی بر علاوه افتتاح شفاخانه مومند در این ولایت با جنگ زده های ولسوالی ارغنداب، سران قومی و مقام های ملکی و نظامی این ولایت دیدارهای جداگانه دارد. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید تدابیر شدید امنیتی به خاطر دیدار رئیس جمهور غنی از کندهار اتخاذ شده. دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان که بعد از صحبت چند روزه با طرفهای مذاکرات صلح افغانستان در دوحه به کابل برگشت میگوید برای مذاکرات صلح افغانستان فرصت خوبی فراهم شده است. او تاکید نمود که تلاش ها برای ایجاد صلح در افغانستان با جدیت دوام خواهد کرد. خانم لاینز امروز پنجشنبه در تویتر خود نوشته که سازمان ملل متحد صحبت های خود را با نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دوام می دهد تا از طریق گفتگوهای پیهم راه را برای صلح دائمی در افغانستان باز کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. نظامیان ارشد ایالات متحده برای استقرار یک کشتی طیاره بردار در نزدیک افغانستان در پی تایید پنتاگون یا وزارت دفاع این کشورند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش گرفته شود گزارش داده که هدف از جاسازی این کشتی طیاره بردار در نزدیک افغانستان کمک و حفاظت از نیروها در هنگام خروج کامل آنها از افغانستان است. رئیس جمهور جو بایدن هفته گذشته با اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج همه نیروهایش از افغانستان گفت این نیروها تا 11 سپتامبر امسال آن کشور را ترک خواهند کرد. در حال حاضر حدود 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. رویترز گفته که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا تا هنوز به درخواست جاسازی کشتی طیاره بردار در نزدیکی افغانستان پاسخ مثبت نداده، اما انتظار می‌رود در روزهای نزدیک در این مورد تصمیم بگیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هند که با موج دوم همگیری ویروس کرونا درگیر است، روز گذشته بلندترین آمار مبتلایان در این کشور را ثبت کرد. بر اساس آمار رسمی هند روز گذشته از 300 هزار مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد و گفته که 2000 نفر دیگر در اثر ابتلا به این ویروس در این مدت جان باختند. دهلی نو پایتخت هند به گونه کامل در حالت قرنطینه به سر می برد و مقام های این کشور گفتند که در شهرهای دیگر هم اقدامات جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا روی دست گرفته شده است. هند با جمعیت 1.3 میلیارد نفری در حال حاضر با کمبود بستر در شفاخانه ها و دستگاه اکسیژن مصنوعی روبروست. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه انفجار بم در پارکینگ یک هتل قیمتی در شهر کویته حداقل 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. محمد منیر یک مقام پلیس محلی گفته است بعد از انفجار روز گذشته در پیشروی هتل سرینا در شهر کویته چندین موتر آتش گرفت. گفته می شود که وضعیت صحی بعضی از زخمی ها وخیم می باشد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که هدف مقامات حکومتی بود. یک هیئت چین تحت رهبری سفیر این کشور در هتل سرینا که در جوار کنسولگری ایران و مقام حکومت محلی موقعیت دارد جمع شدند. اما شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفت که سفیر چین در وقت انفجار در این هتل حضور نداشت. اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود گفته که ایران در تاسیسات اتمی در نتنز در زیر زمین سنترفیوژهای پیشرفته را نصب کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش این اداره که دیروز چهارشنبه نشر شد گفته می شود طبق موافقتنامه اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ، ایران حق ندارد از سنترفیوژهای پیشرفته که یورانیم را به درجه بلند غنی می سازد استفاده کند. نماینده خاص آمریکا برای یمن میگوید کمک های ایران به حوثی های یمن بسیار زیاد است. تیم لندرکینگ دیروز به اعضای کنگره آمریکا گفت هیچ نشانه ای دیده نمی شود که ایران برای حل صلح‌آمیز بحران یمن تمایل داشته باشد. و افزود اگر ایران نقش سازنده را در این بحران بازی کند از آن استقبال خواهند کرد، اما در این رابطه هیچ نشانه ای وجود ندارد. نماینده خاص آمریکا برای یمن این را هم گفت که جلوگیری کشتی‌های ایرانی که به حوثی‌های یمن اسلحه انتقال می‌دهند بسیار مشکل است و تأکید نمود که در این راستا به همکاری جهانی نیاز دارند. و قوای بحری اندونزیا دیروز خبر داد که یک کشتی تحت البحری آن با 53 سرنشین لادرک شده است. با گفته لویدرستیج قوای اندونزیا، این تحت البحری در آبهای نزدیک جزیره شمالی بالی ناپدید شده و تلاش ها برای پیدا کردن آن جریان دارد. او همچنان گفت که این کشتی در یک مانور سهم داشت ولی تماس آن با مرکز قطع شد.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به ولایت کندهار رفته. آقای غنی با مقام‌های محلی کندهار دیدار کرده، همچنان با رؤسای قومی و مستفیدان ولسوالی ارغنداب نیز گفتگو کرده است. رئیس جمهور غنی به باشندگان ولسوالی ارغنداب که در این اواخر به دلیل ادامه جنگ ها خسارات زیاد را متحمل شدن و وعده کمک داده گفته که کارهای بازسازی در این ولسوالی انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی وضعیت عمومی قندهار به آن ولایت سفر کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که آقای غنی صبح امروز پس از رسیدن به قندهار با مسئولین محلی ولسوالی ارغنداب، سران قومی و شماری از باشندگان این ولسوالی جنگ زده دیدار کرده است. ولسوالی ارغنداب قندهار در ماهای اخیر شاهد درگیری‌های پی هم بوده و باشندگان این ولسوالی گفتند که خسارات هنگفت به آنها وارد شده است. شریف رسولی ولسوال ارغنداب به رادیو آزادی گفته که در نتیجه درگیری‌های اخیر در این ولسوالی باشندگان ارغنداب سخت متضرر شده و صدها خانواده از محلات و خانه‌های خود بجا شدند. آقای غنی به باشندگان این ولسوالی وعده داده که در گام نخست یک تیم ماین‌پاکی به این ولسوالی فرستاده خواهد شد و در قدم بعدی کار ساخت و ساز پل، پلچک و بخشای سرک منتهی به این ولسوالی که در اثر جنگ تخریب شدند آغاز می شود. همچنین رئیس جمهوری افغانستان گفته که کمک‌های فوری برای باشندگان آسیب دیده این ولسوالی فرستاده خواهد شد. در همین حال امین ملتیار یکی از رؤسای قومی ارغنداب گفته که آنها از حکومت به ویژه از رئیس جمهوری می‌خواهند که توزیع کمک‌ها و کارهای بازسازی هر چه زودتر در این ولسوالی آغاز شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حال حاضر سرگرم گفتگو با مقام‌های محلی قندهار، نمایندگان این ولایت در شورای ملی، اعضای شورای ولایتی و مستفیدان این ولایت است. او پس از رسیدن به قندهار صبح امروز شفاخانه خصوصی 200 بستر مهمند را افتتاح کرد. این شفاخانه به تازگی در شهر قندهار با هزینه نزدیک به 50 میلیون دلار با وسایل عصری و به گونه مجهز ساخته شده است. رئیس جمهوری در حال به ولایت قندهار سفر کرده که گزارش ها حاکی از شدت درگیری ها در شمار ولایت ها به شمول قندهار است و روند صلح نیز هنوز نتیجه مطلوب در پی نداشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان بعد از چند روز مشوره با اطراف دخیل در گفتگوهای صلح بین افغانها در دوحه می گوید تعویق در نشست استانبول یک فرصتی دیگر برای صلح افغانستان است تا در گفتگوهای دوحه پیشرفت شود. خانم لاینز روز پنجشنبه در صفحه تویتر خود نوشته که سازمان ملل متحد به همکاری در برقراری صلح در افغانستان و ختم جنگ در این کشور ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان پس از چند روز مشوره با طرف‌های داخل در روند صلح افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که به تعویق افتادن نشست استانبول یک فرصت دیگری را برای صلح افغانستان فراهم میکند تا در گفتگوهای دوحه پیشرفتی به میان آید. و امروز در حساب تویتر خود نوشت که سازمان ملل متحد با مشارکت خود در برقراری صلح در افغانستان و پایان دادن به جنگ در این کشور ادامه خواهد داد و همچنین مشارکت را گسترش خواهد داد. بانو لاینز همچنین نوشته که سازمان ملل متحد به عنوان یک جناح بی‌طرف با تلاش‌هایش در روند صلح افغانستان ادامه خواهد داد و تلاش می‌کند که تمامی کشورهای جهان و منطقه به عنوان میانجی در این روند داخل شوند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌افزاید در گفتگوهای صلح نباید تأخیر به میان آید و یونما با مشارکتش در این روند با طالبان و حکومت افغانستان ادامه دهد تا زمینه برای یک صلح همشمول فراهم شود. او با تأکید می‌گوید که یونما نقش زنان، جوانان، رسانه‌ها و جامعه مدنی را در روند صلح افغانستان مهم می‌داند و سهم گرفتن آنان این روند را دیگر هم قوی تر می سازد. این اظهارات بانو لاینز در حال صورت می گیرد که نشست استانبول برای دومین بار به تعویق افتاد. سازمان ملل ترکیه و قطر از برگزار کنندگان این نشست دیروز در اعلامیه مشترک گفتند که نشست استانبول تا پس از عید به تعویق افتاده است. بر بنای برخی گزارش ها نخستین تاریخ برگزاری نشست استانبول 16 اپریل تعیین شده بود، اما بار دوم به گونه رسمی تاریخ برگزاری یان 24 اپریل تعیین شده بود که این بار هم تا مدت نامعلومی به تعویق افتاد. این در حالی که دولت افغانستان از آمادگی هایش برای اشتراک در این نشست خبر می‌داده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت که نمایندگان این گروه در حال گفتگو با آمریکا، قطر و ترکیه برای اشتراک در این نشست هستند. بله.
با سپاس از همکارم. شنیدید که دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بعد از چند روز مشوره با اطراف دخیل در گفتگوهای صلح بین افغانها در دوحه می گوید که تعویق در نشست استانبول یک فرصت دیگر برای صلح افغانستان است تا در گفتگوهای دوحه پیشرفت شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت مالیه میگوید که بانک انکشافی آسیا برای تطبیق واکسن کرونا به شهروندان افغانستان 50 میلیون دلار کمک میکند. در اعلامیه که از سوی این وزارت منتشر شده آمده است که با کمک بانک انکشافی آسیا 6 میلیون دوز واکسن با کیفیت خریداری میشود. بانک انکشافی آسیا 9 میلیارد دلار آمریکایی برای کشورهای عضو در قسمت مبارزه با کرونا کمک کرده است. این در حالی است که ایالات متحده اعلام کرده 300 میلیون دلار کمک‌های به بشر دوستانه به افغانستان انجام می‌دهد. وزارت زراعت و مالداری میگوید امسال نزدیک به 6000 فارم تخم مرغ ساخته می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که به همکاری مردم و کمک پروژه زراعت و مالداری در برخی از ولایت‌های کشور به 5804 زن 30 و 60 قطعه فارم مرغ ایجاد می شود. او افزود که حالا در سطح کشور 9247 فارم بزرگ و کوچک گوشت، تخم مرغ و فارم پرورش و تولید مرغ وجود دارد. از میان این فارم ها 3520 فارم آن تخم مرغ، 5723 فارم گوشت مرغ و 4 فارم تکثیری مرغ وجود دارد. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار کابل. یک دلار 77 افغانی و 60 پول، یک یورو 92 افغانی و 40 پول، یک پوند 160 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 696 افغانی.
موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در هند به طور بی سابقه افزایش یافته. هند امروز گفت حدود 315,000 مورد جدید ابتلا به این ویروس در 24 ساعت گذشته در آن کشور ثبت شده. این بالاترین رقم ثبت شده روزانه موارد بیماری کووید 19 در جهان است. تلفات ناشی از این بیماری نیز در هند به گونه بی‌پیشین افزایش یافته. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را ستار فروغ ارائه می کند.
منابع واکسیجن در شفاخانه های هند در حال تمام شدن است و مراقبت از بیماران با دشواری روبرو شده. در این حال رسانه های محلی از سرقت وسایل طبی گزارش داده و گفتند که خانواده ها تلاش می کنند تا بالون های اکسیژن بیماران فوت شده را برای استفاده عزیزانشان به دست آورند. ارقام رسمی نشان می‌دهد که شمار مجموعی موارد ویروس کرونا در هند با 15.9 میلیون مورد و تعداد جان باختگان تقریباً به 185,000 نفر رسیده. بر بنیاد گزارش رسانه‌های محلی، خبرگزاری رویترز و روزنامه فاینانشال تایمز در چندین شهر بزرگ شمار قربانیان ویروس نسبت به ارقام رسمی زیادتر گزارش شده است. در دهلی از میان 3 فرد که آزمایش کووید 19 می کنند نتیجه یکی مثبت تشخیص می شود که نشانه از میزان شیوع ویروس است. میزان مثبت ویروس در سطح ملی پایین تر از 20% گفته شده. دهلی نو پایتخت هند در حال حاضر تحت قرنطینه شدید قرار دارد. به دنبال اقدام های مشابه در دیگر شهرها و ایالت ها دهلی جدید تلاش می کند که از افزایش چشمگیر موارد ویروس کرونا بکاهد. انستیتوت سیروم هند که واکسین استرازینکا را در آن کشور تولید می کند در اواخر ماه می پیشبینی کرده بود که سطح تولید ماهانه را تا جولای به 100 میلیون دوز خواهد رساند، اما حال گفته که قادر به این کار نخواهد بود. این انستیتوت اکنون ماهانه بین 60 میلیون تا 70 میلیون دوز واکسین تولید می کند. تا حال نزدیک به 130 میلیون دوز واکسین ضد بیماری کووید 19 در هند تطبیق شده است. کشورهای فقیرتر و شماری از کشورهای ثروتمند با واکسین آسترازینکایی که انستیتوت سیروم هند تولید میکند اتکا کرده، اما هند ماه گذشته با محدود کردن صادرات واکسین آغاز کرد تا نیازهای داخلیش را مرفوع کند. موارد مثبت ویروس کرونا در هند از ماه مارچ به این طرف به اوجش رسید و علتش برگزاری اجتماعات بزرگ، مراسم مذهبی، گردهمایی های سیاسی و محافل عروسی خوانده شده است. چندین کشور به شمول فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده درباره مسافرت به هند هشدار دادند.
شنیدید که موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در هند به طور بی سابقه افزایش یافته. لحظات قبل با نثار احمد شیرزی فعال جامعه مدنی افغان در هند صحبت داشته، نخست از وی پرسیدم که شمار زیادی از افغانها که برای تداوی به هند می روند در چه وضعیت قرار دارند؟ آیا آنها به تداوی لازم به شفاخانه های هند دسترسی دارند؟
وضعیت کرونا در هند بیزرو به افزایش است. به این خاطر حکومت محلی هندوستان در دیلی و در شهرهای دیگر خوبید گشت گذاری قرنطینه من یک هفته وضع کردن، چرا در شفاخانه کمبود اکسیژن بود اما به ارتباط مریضای افغانستان اگر بیاید به خاطر تداعی بخشای کرونایی علایده است، اما تعداد شفاخانه‌ها در هند بسیار زیاد است. در بخش مریضای کرونا پرابلم دارند، اما در بخش در دیگر بخشای کی پرابلم ندارد. شفاخانه‌ها به حد زیاد است، اونا خدمات خود را نرمال انجام میدن.
آقای شیرزایی، وضعیت مهاجرین افغان در هند چطور است؟ یک تعداد زیاد افغان ها هم در هند زندگی میکنند.
بله، تعداد زیاد افغان ها حدود 25 الی 30000 افغان اینجا مهاجر است. اما بدبختانه که از طرف دفتر ملل که مسئولیت درجه یک در قبال از این مهاجرین داره، حتی کدام کمک سود صورت نگرفته. صرف ماه قبل به خاطر واکسین بر یک تعداد زنگ زده شده، اما جنبه عملی نداشته، کدام کار عملی صورت نگرفته. با افغان ها دفتر ملل که رسالتش است باید به افغان ها کمک کنه. دفتر ملل حتی نمایندگی سازمان ملل سیار در هند فعال است، اما به افغان ها یک روی بسیار بی‌تفاوت و بی‌پروا اصلا هیچ گونه از یک سال اضافه که از شروع کرونا تا به حال به افغان ها قطعا کدام توجهی صورت نگرفته. افغان ها در یک حالت انزوا و در یک حالتی که حیران هستند به خوراک نان شب و روز خود و کرای خانه، همشان در خانه بند ماندن، کدام کاری ندارن، عاید ندارن، همه پریشان وضعیت هستند که چی خواهد شد.
مصاحبه با نثار احمد شیرزایی، فعال افغان مقیم در هند، را از رادیو آزادی شنیدید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امروز 22 اپریل با روز جهانی زمین مصادف است. در سر تا سر جهان تلاش های زیاد برای حفاظت از زمین صورت می گیرد. در افغانستان که از چندین دهه به این سو درگیر جنگ است و آسیب زیاد به محیط زیست این کشور رسیده، چه کارهای برای جلوگیری از رسانیدن زیانهای بیشتر به محیط زیست صورت می گیرد؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش خواهید شنید.
افغانستان کشوری که درگیر جنگ است و مسائل محیط زیست در آن زیر سایه دود جنگ کمرنگ شده است. جنگل ها و پوشش گیاهی زمین در افغانستان تا حد زیادی در 14 جنگ آسیب دیده، اما حالا چه کارهایی برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از پخش عوامل تغییر اقلیم صورت می گیرد؟ خداداد، مسئول بخش جنگل های ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس، می گوید در این منطقه جنگل های بزرگ پسته وجود دارد و از چند سال بدین سو رو به گسترش گذاشته و مردم هم از قطع آن دست برداشتند.
جنگل پسته، جنگل ارکه و دیگر همین جنگل میوه های مختلف بیشتر بادغیس همین سیبه است، سیبه ناکو و نمی جنگل بادام هم هست، بادام رو باز یخ میزنم، نمی جنگل های هم بیشتر سیبیه دی پسته و ارکه همین دونه جنگل زیاده بادی میوه های مختلف هم گسته همین نو روش کرده کمتر من باقا سیار سیده و خواهد خانه ها دادن مردم پسته.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز میگوید که اگرچه جنگ زیان زیاد به جنگل‌های این کشور رسانیده، اما در چند سال اخیر جنگل‌ها رشد کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که هرچند ساحه جنگلی در کشور 1,900,000 هکتار است، اما در نتیجه جنگ‌ها این رقم به 1,300,000 هکتار کاهش یافت. به گفته آقای رستمی، حالا به دلیل احیا و حفاظت از جنگل‌ها در سراسر کشور بیش از 1,600,000 هکتار جنگل وجود دارد.
هدف اساسی وزارت زراعت رسیدن به 1.9 میلیون هکتار ساحت جنگلات افغانستان است. قرار است در سال جاری 6.3 میلیون نهالای مسمر برای جنگلات پسته، جلغوزه و چهارمغز تولید و در ساحات احیای مجدد استفاده شد.
در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که اگرچه محیط‌های طبیعی افغانستان تا حد دست نخورده مانده، اما به محیط‌های شهری این کشور آسیب رسیده است. جلال الدین ناصری، رئیس حفظ میراث‌های طبیعی این اداره، دلیل آن را چنین می‌داند:
مسئله امنیت است، مسئله قطع جنگلات است، مسئله کمبود ساحات سبز، افزایش نفوس و تراکم نفوس بیشتر در شهرها، تغییر استفاده زمین از یک مورد به مورد دیگه. مثلا زمین‌های زراعتی را ما با شهرک ها استفاده می کنیم. در حقیقت نبود یک ترانسپورت برقی و ترانسپورتی که در حقیقت ترانسپورت شهری منظم تر باشه، این از جمله چالش‌های محیط‌زیستی مختص به افغانستان است.
با این همه آقای ناصری میگوید وضعیت زمین در افغانستان از چند سال بدین سو رو به بهبود بوده است. او میگوید که در بخش توسعه جنگل‌ها، کاهش استفاده از زغال سنگ، وسیع کردن پوشش گیاهی و نهالشانی، ایجاد فیلترها و مهار منابع دودسا توجه کردند و برنامه‌های دیگر را نیز روی دست دارند تا وضعیت زمین در این کشور بهتر شود. از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان محیط زیست و زمین چنین دیدگاهی ندارند. یکی از آنان هم ولی مدقق است. با باور او به اندازه کافی در بخش حفاظت زمین کار صورت نگرفته و افغانستان به سوی زمین زدایی روان است.
ما در کشور آهسته آهسته شاهد ازی هستیم که به طرف زمین زدایی روان هستیم. یعنی شهرها توسعه پیدا میکنه و توسعه شهران به شکل غیر پلانی است و خصوصا شهرهای کلان که ما میبینیم یا در اکثر ساحات زمین های بسیار خوب زراعتی ما تبدیل میشه به ساحات صنعتی و ساحات رهایشی. خوشحالی هایی را که ما شما شاهد هستیم عوامل بسیار جدی و عمده هستند که در مجموع وضعیت زمین در افغانستان خوب نباشد.
هرچند برخی ها سهم حکومت را در حفاظت از زمین بیشتر می دانند، اما شماری از شهروندان افغانستان کم توجهی مردم را نیز موضوع جدی می دانند و می گویند همه باید مسئولیت شهروندی خود را در مراقبت از زمین ادا کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
صدها تن از باشندگان ولایت بدخشان به گونه غیر قانونی از کوههای ولسوالی یفتل پایانی این ولایت طلا را استخراج می کنند. به اساس گزارش ها این استخراج غیر قانونی طلا در ساحات تحت کنترل دولت صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تقریبا 100 کیلومتر دورتر از فیض آباد مرکز بدخشان در کوههای ولسوالی یفتل پایان ده ها تن سرگرمی استخراج طلا هستند. آنان از راه های پروپیچ و خم و باریک عبور می کنند تا به معادن طلا برسند. سفر محمد 65 ساله 11 سال است که از دل کو رگ های طلا را بیرون می کند. اما به شیوه سنتی و با وسایل عادی سنگ را به عمق تقریبا 3 متری کو برمه می کند تا طلا به دست آورد.
چند وقتی بیکار بودیم و رفتیم ایسو و سو و هران تهران خارج دیگر بیکار موندیم، نتونستیم دیگر غریبی پیدا کنیم. کورا پالیدیم پیدا کردیم این یک رگ که بسیار کم آجیز مثل با کمی مواد برمون میتایی روزی سا 400-500 اگر میکنیم روزی 200 اگر میکنیم یا 50 را و بطاون اینم جو گزاره کرده گشت.
چند نفر کار میکنین؟
10 نفر کار میکنیم اینجا صاحب.
عبدالرقیب مدنچی دیگری که 100 متر دورتر از سفر محمد مصروف استخراج طلا است در رادیو آزادی میگوید که هفته ها بعد توانست در کوه بزرگ رگ های طلا را پیدا کند. او میگوید که کار کردن در اینجا کاری سختی است و در جریان برمکاری ده ها کارگر معدن در پیش چشمانش جان دادند.
تقریبا 25-26 متر کندم. هنوز هم میرم که قصد دارم که 100 متر برم. زیاد نفر کشته شده. تقریبا 10-15 نفر کشته شده که از زیر زمین مونده. قبرستان از دیگه خودش دیگه. ما چی کنیم دیگه؟ به خاطر گشنگی چیز اومدیم نمیجا کار میکنیم دیگه. چی کنیم دیگه؟
سنگ های استخراج شده از دل کوه توسط مرکب به محل پایین‌تری برده می شود، جایی که ماشینی تصفیه کننده نصب شده. ماشین سنگ‌های بزرگ را به گفته کارگران آرد میکند.
ما سنگ از اون بالا که میاریم دای ماشین آرد میکنیم. حالا فعلا ماشینمون یک پرزه میده که خراب شد تخار روی کردیم دای رو که آرد میکنیم اینو میبریم در مرکب بالای دریا بود میشیم.
معدنکاران سنگریزه های حاوی طلا را بر پوست گاو و بوری های تاری میگذارند و سرش آب میریزند. ریگ و مواد نابکار را آب میبرد اما ذره های طلا در بوری تاری و پوست گاو باقی میماند.
جایی که ما بعد نشون دادم همون را باز میکنیم، بون میاریم، بون میکشیم، آرد میکنیم، آرد میاریم، اینجا میشویم با چیزی بعد سومد این همیست دیگه نتیجه شمیست.
سفر محمد میگوید که محصولی را که پس از زحمات زیادی به دست آورده اند به طور پنهانی میفروشند.
این مردم های تجار های تخار میاین از این بدخشان میاین از همینجا میاین میخرن کم میبرن.
به اساس قوانین افغانستان معادن این کشور باید به طور معیاری و به اساس قراردادهای مشخص میان دولت و شرکت‌های مجهز با وسایل معیاری استخراج شود. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا از استخراج غیر عرفی و غیر قانونی طلا از معادن بدخشان جلوگیری کنند.
یک بخشی از این را فعلا جلوگیری کردن، مسیری که سرک بوده و دریا بوده و به طور کل مسیری که تحت حاکمیت دولت باشه قطعا ما جلوگیری میکنیم.
نظری میگوید که جنگجویان مخالف دولت هم در برخی از مناطق تحت کنترلشان در بدخشان از کوههای ولسوالی راغستان، کوهستان و یفتلها به استخراج معادن طلا دست میزنند. تنها سفر محمد و همکارانش نیستند که با فروش طلای به دست آورده از معادن هزینه زندگی روزمره خود را تامین کنند، بلکه به گفته مقام های محلی صدها تن دیگر نیز در نقاط مختلف این ولایت به همین کار مشغولند. آنها میگویند در صورتی که دولت مانع کارشان شود منبع دیگری درآمد نخواهند داشت.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر به ولایت کندهار شفاخانه مهمند را افتتاح کرد. آقای غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به کندهار سفر کرد. دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان که بعد از صحبت چند روزه با طرفهای مذاکرات صلح افغانستان در دوحه به کابل برگشت میگوید برای مذاکرات صلح افغانستان فرصت خوبی فراهم شده است. نظامیان ارشد ایالات متحده برای استقرار یک کشتی طیاره‌بردار در نزدیک افغانستان در پی تایید پنتاگون یا وزارت دفاع این کشور می باشند. در حال حاضر حدود 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. هند که با موج دوم همگیری ویروس کرونا درگیر است، روز گذشته بلندترین آمار مبتلایان در این کشور را ثبت کرد. بر اساس آمار رسمی هند روز گذشته از 300 هزار مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد و گفت که 2000 نفر دیگر در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه انفجار بم در پارکینگ یک هتل قیمتی در شهر کویته حداقل 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. این انفجار در پارکینگ هتل سرینا رخ داده است. اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود گفته که ایران در تأسیسات اتمی نتانز در زیر زمین سنترفیوژ های پیشرفته را نصب کرده است. نماینده خاص آمریکا برای یمن میگوید کمک‌های ایران به حوثی‌های یمن بسیار زیاد است. و قوای بحری اندونزیا دیروز خبر داد که یک کشتی تحت البحری آن با 53 سرنشین لادرک شده است.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام و علیکم. خدا کنه که روزهای ماه مبارک رمضان را با حوصله مندی و سلامتی سپری کنین و جور و سلامت باشین. خوشحال هستم که باز هم با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. البته طبق معمول باز هم دو مهمان در برنامه داریم، خانم بسی امیر فعال حقوق زن از ولایت هلمند و خانم مونسه حسنزاده معاون اجتماعی اقتصادی والی ولایت هرات هستند. خانم بسی امیر فعال حقوق زن از ولایت هلمند روی خط هستند. سلام بانو امیر.
سلام،
خوش آمدین به برنامه.
تشکر، خوش باش، زنده باش.
بخیر باشین. مهمان دومی ما هم روی خط هستن، بانو حسنزاده. سلام علیکم، خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوش هستم که مهمان شما از طریق عزیز رادیو آزادی در خدمت مردم خواهد.
تشکر. میخواییم که یک سوال از شما داشته باشیم، باز برمیگردیم به بانو امیر. تا جایی که من خبر دارم شما اولین معاون والی ولایت هرات هستین که توسط خود رئیس جمهور مقرر شدین. چقدر خوش هستین از این پستتان؟
در اواخر سال 1396 طرح دولت دیش که در تمام ولایات یک خانم به عنوان معاون والی در ولایت و در اداره‌های محلی باشه و این طرح را از ولایت هرات شروع کرد و به عنوان اولین خانم در این سمت من گماشته شدم. خب در اوائل ماهای اول روی لایه وظایف ما کار کردیم، لایه وظایفی که برای ما از طرف ارگانهای محل داده میشه که تمام امورات بخش سکتوری و تکنیکی در مجموعه بخش معاونت‌های اقتصادی اجتماعی که خانم ها الحمدلله ما تقریبا در هفته گذشته 25 نفر از خانوما در 25 ولایت مقرر شد و این روند در 34 ولایت هم ادامه داره. زیر مجموعه بخش کاری معاونین خانم در هر ولایت که اگر باز هم الواخای که بخش اقتصادی اجتماعی پیش میگیرن یا بخش مالی اداری و بیشتر خانوم ها به استثناء یک نفر که بخش مالی اداری گرفته همه در قسمت اقتصاد اجتماعی کار میکنم و بسیار لایه وظایف قوی داره، بخش های شاورلی ها و لطولی ها، بخش های امنیتی، بخش های حقوقی، بازسازی ها، انکشافات، سکتور خصوصی
و و در خود هرات
ما در ولایت هرات که خودم به اونجا کار میکنم خب الگویی برای خانم ها بودم، جرأت پیدا کردن که بیان دستهای بالا کار کنم. روز اولی که ما رفتیم در دور میزی که به نام مجلس اداری بود که 72 رئیس در ولایت هرات واحدهای دومی هستم، ما فقط یک ریاست زنانی داشتیم، اون هم به حیث سرپرست. حالا الحمدلله میزان خانم ها، اشتراک خانم ها در ادارات دولتی تقریبا خوب هست و ما جزء ولایت های پیشتاز هستیم. مستعفی ولایت هرات یک خانم هست، کار بسیار مردانی بود مستعفیت ولایت هرات که خودم در روند ای که اونا جذب بشم مؤثر بودم. رئیس اقتصاد فعلا خانم هست، آمریت انرژی اتمی که خود شما فهمید یک آمریت هست کاملا مردانه، او فعلا خانم هست. معاون شاورلی هرات یک خانم بود و خود شاروال ولسوالی انجیل ما که یکی از ولسوالی بسیار کلان ما هست فعلا یک خانم کار میکنه. در قسمت معارف ما خیلی دادخواهی کردیم چون که خود شما میفهمید تعداد خانم هایی که در معارف کار میکنم بسیار زیاد است، اما در قسمت هیئت رهبری از او و در قسمت تصمیم گیری در ریاست معارف هیچ کس نبود. فعلا معاون ریاست معارف و یک خانم هستی خانم های هستن که بعد از من مقرر شدم آمدم.
بله تشکر بانو حسن زاده، با شما بازم میباشیم. بانو امیر هستین؟
بله هستم.
بخیر باشین. میخوایم از کارتان در بخش وکالت بپرسیم که شما بایس وکیل مدافع چقدر به خانم مایی که متضرر از خشونت بودن کمک کردین و قضایشان را پیش بردین؟
ولایت ما معلوم در یک ولایت جنگ زده و خشونت های زیاد به این ولایت است و علاقه ما ممی بوده که باید بر خواهرای متضرر ما مستر خدمت را آمد. بالاخره کمک را شروع کردم. در حوال خانم ها ایت نمی فهمید که وکیل مدافی یعنی چی؟
بله.
بالاخره از طریق بعضی پروگرام‌ها یا رادیو و بعضی جاهایی که بوده باش خانم ها بود که ما هم بود خدا با شکل ترابی یا خدا بشار معرفی کردم و هم بود که با این دمت کدام فالسه را پیش می کنم خدا معرفی کردم. تو حالی که سال ششه مسته بسیار زیاد خانم ها میاین مشکلات خدا و میگه تا با ارگانایی که مربوطش هست میشه مثل سرانوالی، مثل ریاست عدلیه، مثل محاکمه و هر جایی که دعوایشان باشه امرای ما به تماس میشن. ما در خدمت شان هستم به همسری ریاست شورای زنان و به همسری ریاست عدلیه و سرانوالی و محاکمه.
بله بسیاری از خانما هستند که اونا به سبب عدم خودکفایی اقتصادی و یک عدم تکیگاه خوب اقتصادی نمیتونن قضایشان به صورت درست پیگیری بکنن و به عدالت برسن. آیا با این قسم خانما هم شما کمک کردین که قضایشان مثلا رایگان پیش برده باشین یا مثلا بر اونا تو یک زمینه سازی شده باشه توسط شما که اونا بتونن قضایشان بهتر پیش ببرن؟
بله وکیل مدافعی مشترک برای قضیه رایگان او قضیه را ماندم وقتی که میبینم یک خانم بسیار محتاج است، هر نگاه مشکل اقتصادی در روایی به کسی است و هیچ نمیتونه که خود قضیه خود پیش ببره. باز با او اساس ما امروی زینا قضیه رایگان پیش ببرم. تقریبا دو سال به مجیدیان شش سال دو سال طرف یک لگف مسته بودک اینا باشخاص بیدزاعت با ما یک اندازه امسیل که بس خزیه بسر یک خزیه میداد و ما خزیه رایگان پیش میبردیم و این سال
99 ما خودم به ریاست کردن به ایسی مساعدین از طرف دفتر عدالت مقرر بودم که قضیه خانما را پیش می بود.
خانما بیشتر در ولایت هلمند از کدام بابت ها به مشکل هستند؟ چه خشونت های بیشتر بر اونا تحمیل می شه؟
لسکوب بخی به حد اساس باور بکن که روزانه می بینم و خیران می منو که ما چه خود مسلمان می گیم. لسکوب می شه. اندازه حتی همی جرات باز نمیتونه که یا برو به شفاخانه یا اینا رو اجازه به تحکت خوب را صداری کنه و گفایش هم نیست و تا حدی اونا خوشینت میدونه یا دست خودکشی میزنه یا فلر میکنن یا یک کسی یا فامیله مادر و پدر اینا رو کمک میکنه از دور خانه شوال نجات میره تا میای به ارگان های دولتی خود میرسنه. او خوشینت لاتی کوب
خب بازم به شما برخواهیم گشت. بانو امیر تشکر از شما. بانو حسنزاده میخواییم از شما ایره بپرسیم که شما گفتین که بعد از مقرری شما در پست معاونیت در ولایت هرات خانمای دیگه هم تانستن که در پستهای خوب مقرر شون، چنانچه از 25 ولایت یاد کردین که خانما بعیس معاون والی ها مقرر شدن و همچنان در خود ولایت هرات که گفتین در بخش معارف و بخشهای دیگه خانم‌ها تانستن راه پیدا کنن و در پست‌های خوب مقرر شوند. شما در جریان هستین که خانم‌ها در پست‌هایی که مقرر شدن در ولایت هرات آیا از صلاحیت کامل برخوردار هستند در پست کاریشان؟
بله کاملا. چون ما خود ما به عنوان معاون والی در کنار از اینا هستم و تمام کارا از اینا رصد میکنم.
بله.
و میبینم اتفاقا اگر موضوعی پیش بیاد که اینا نتونن از صلاحیت‌هایی که برای اینا قانون اجازه داده استفاده کنم خیلی راحت میتونم ما به جریان بگذارم یا خودم به ادارات نمیرم دادخواهی میکنم برای از این. اما همچی موضوعی نه به چشم من خورده که حق از اون ازایی شده و نمیتونم در وظیفی که انجام بدم کسایی باشن که مداخله کنم و نه اونا آمدم گفتم.
چرا در بیشتر ادارات همچون گپ های وجود داره که مثلا برخورد تبعیض آمیز میشه با خانما و امو در بخش کاریشان صلاحیت هایشان محدود ساخته میشه؟
بله هفته کتمان هم نمیکنیم در ادارات ولایت هرات هم شاید کسایی که در اینایی که موقف های بلند دارن کاملا به جریان هستن به هیچ عنوان این موضوعی پیش نیست. اما در خانم هایی که در رده های پایین تر هستن چرا این موضوع آمد به دفتر ما و ما موضوع های ناپیگیری کردیم که شما گفتیم من بعضی کسا هستم که تا حال کم زن از جنس دوم فرض میکنم و برای اینا اجازه نمیدم که کار قانونی خور انجام بدن این چیزی که در صلاحیت از اونها هست انجام بدن. خب الحمدلله ما کمیته های داریم اینجا که در رأس کمیته ها و کمیسیون ها اکثریت همین کمیته ها و کمیسیون هایی که در کل ولایت هستن خود ما هستیم. من خودم تقریبا 10 تا 15 کمیته رهبری می کنم و یکی از اون کمیته ها کمیته من آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی است که به صورت جدی و کار ما پیش می بره که ما در سالهای اول خود خانم می آمد در ازی خور می آورد به صورت محرمانه کمیته 5 نفره بودیم کار از رو دنبال می کردیم. اما خب بازم او طرز العمل از او عوض شد. در هر اداره ما کمیته من آزار و اذیت زنان را ساختیم و همو رئیس کمیته را معرفی کردیم، اعضا را معرفی کردیم و هر چند وقتی از اونا گزارش می خواهیم.
بله و شما به خاطر پیشرفتتان چی برنامه هایی دارین؟ آیا میخواین در امی پست معاونیت کار بکنین یا ای که در پست های دیگه هم پیشتر برین؟
خب پای نخری انسان طبیعت داره که متوقف نمیمونه به یک جا. به خاطر پیشرفت من ادامه تحصیل خورد حتما انجام میدم. من ماسترم و به فکر دکترا خواهم هستم انشالله که زودتر کارهای بخش دکترام کارهای اداری رو تمام بشه که ما شروع کنیم به درس خوندن. فکر کنم همین جایی که فعلا ما کار میکنیم خیلی سودمند هست برای خانم ها.
شما از تحصیلاتتان گفتین کدام رشته را تحصیل کردین شما بانو حسن‌زاده؟
من ماستری مدیریت دولتی هستم.
در این راحت من مشکلات را هم تحمل شدین؟
بسیار از خانم ها که در کشور افغانستان زندگی میکنن نیوم من مشکلات خیلی زیاده داشتم از عنوان خوردی که تا به این مرحله رسیدیم تا ای که مقطع به این مقطع ماستری رسیدیم. هر کدام از مقطع تحصیلی که ما پشت سر گذاشتیم کلی از مشکلات دیدیم. خب مثل خانم های دیگه وارد زندگی متأهلی شدیم، مشکلات زندگی متأهلی دیدیم، مشکلات خانه‌داری و فرزندداری دیدیم، در کنار از درس خوندن، در کنار از شاغل بودن، در کنار از عرف و عنعنات که در جامعه ما هست ما استقامت کردیم اینجا رسیدیم. مثال من مثال کل خانم هایی که در افغانستان با مشکلات دست و پنجه نرم کردن تا به یک جای رسیدن.
تشکر بانو حسن‌زاده با شما خواهیم بود. بانو امیر گفتین پیشتر که بیشتر خانم ها در ولایت هلمند از لت و کوب و از خشونت های رنج میبرند که خب شما در جریان هستین و اونا قضایشان پیش میبرین. در بسیاری از قضایا واضح است که دو طرف، یک طرف متضرر است و یک طرف عامل است. خب گاهی وقت شما در پیش بردی قضایا با تهدید و مشکلات هم برخوردین؟
و سالت این بوده که یک موضع هزانت داشتم، خانم کشاور شهید شده بود و طفل 3 ماه داشته که او را ایوار تفتیش گرفته بود. او طفل پیر مادر را میخورد و هیچ باز پیر مادر را داشتشان نمیده. خانم اول طفلشان بود بسیار بیتابی و نارانی میکرد. وقتی که خانم جریانه به ما گفته که از سر 3 ماه طفل برده بوده و نی وقتی پیر شده بود 6 ماه دیگه سرش طفل 9 ماه شده بود. ایوار وظیفه‌شان به امنیت ملی بود. باز وقتی که ما مشوره دادم تو بیوه شدی طفل حق خودت است. وقتی که ما دعوای هزانت رو پیش می‌بردم این شخص ما را به تهدید کرد، گفت که اثر خود خواهد بردم یا سر تو را خواهد بردم که 10 سال بعد به زندان ما خودم بیشترم ما طفل یادگار برادر خودم نمی‌کنم. خب بالاخره قصیشم نشدم. باز یک روز رفتم امنیت ملی، معاون خود رئیس امنیت ملی نبود، خانم امامرای خود بردم. باز گفتم کاربند شما خبر نیستین. وقتی رسمیت میرسن دروازه خانم امرای موتر با پلیس که خانم تهدید میکنه و ما در طریق تلفن تهدید میکنه این گفاره میزنه که ما یا اصلاح کنین یا بفهمانین ما چون وکیل مدافعی سم این وزیفه مستم. بالاخره ماوین امنیت ملی را خواست که وکیل و قانون هیچ کس باید منگست به جای نزنه. خود شخص هم فهمیده که بالاخره اصلاح شده بود. باز موضوع را که ما پیش بودیم و موضوع هزانت به نفی امو موکل ما فیصله شد که لیزو را پس به خودش دارد و میاولین تهدید بود تا به حال با کدام تهدید ما رو بریم.
بسیار تشکر. بانو امیر یک شنونده داریم، صحبتهایشان هم میشنویم. بله
سلام صاحب، روز
بخیر. علیکم علیکم سلام، چی حال داری زینب جان؟ روزه و نماز خودت هم قبول؟ بخیر هستین؟
کار سلامت باشی خواهرک نازم، خود خوب هستی؟ رمضان بخیر میکنم.
فضل خدا.
سلام تقدیم میکنم به تمام همکاران محترمتان و شنونده گرامی، البته کسایی که روزه داره و مهمانان عزیزتان.
تشکر. علیکم سلام، بفرمایین.
همه شنونده برنامه بودم، میخواستم این رو پرسان کنم از خانمی که در من دست بخشی نمشه نخوام در وکیل مدافع میخواستی، یعنی که اینا در چند سال که وکیل مدافع برای کدام اتر خاطری تلخ یا خوش دارن که یک چند خانم نجات داده باشن از خشونت، یعنی وقتی که باید شنگه یک احساس خوب از مثلا زندگی یک مثلا نجات بیدیاد اتر ایسی داره و ایسی دیگه اینا چی گفتنی دارن به خانم های فعال دیگه. این مثلا که خانم های به بتاحت بیوت یا سانا به اینا کمک میکنن، این کمک اقتصادی مالی بیچاره، یعنی بسیار مشکل است دیگه و اینا کمک میکنن. یک چیز دیگه میخواستم بگم و هموطنه یا چیزم کسایی که صدای من رو میشنون لطفا، یعنی این ماه مبارک رمضان یک ماه خیر بگیریم و کمک زیاد کنیم. یعنی ولی نمیشه که ما از چیزای قیمت بها شروع کنیم، مثلا از یک قوطی خرما از همسایه خود خبر بگیریم و ماه خوبی است. و یک چیز دیگه میخواستم بگویم، بعضی شنونده هستن مثلا فوت میکنن میگه تماس مواصل نمیشه، وقت میکنه. من خود متجربه خود میگم که یعنی گناه همکارای شما هیچ نیست، مثلا همکارای تخلیقی تان واقعا خیلی خواهد زیاد زحمت میکشن و من خودم روزای شده که اکس مکمل زن داریم و وصل نشده، یعنی به این معنی نیست یک جان شده یک سالات به منظور جدا دخول بسیار تشکر از اینکه خانم ها روایت میکنم.
تشکر زینب جان از خودت هم که تماس گرفته بودی، ما نظریات یادداشت کردم با میمان ما شریک میسازیم. یک شنونده دیگه هم روی خط داریم. بله
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، از کجا با تماس شدیم؟
من خدمت شما هستم از خانم اسمزاده، لطفاً پرسان کنید. این پرسان کنید این تحصیلات شما چی بوده تا چی عده؟ این تحصیلات های مدرک های قلوی شما که مردم ایلات خبر دارن به شما از کجا میگیرید؟ از وقتی به تو معاون ولایت هرات شدی بغیر از قوم تشیع و یک آدم دیگر هم تو نیستی، یک زن رو به جای مقرر قانونی که تحصیلات هم داشته باشه. من فکر میکنم بغیر از قوم و خود خود کسی دیگری نتونست جا به جا بکنی. تشکر از شما.
از کجا به تماس شده بدین؟
از هرات.
تشکر، بخیر باشین. اول صحبت‌های بانو امیر رو میشنویم. شنونده ما زینب هجران از پروان صحبت کردن، تماس گرفته بودن و بعض سوالات از اینا داشتن. خب بانو امیر، از شما پرسیدن که خاطری خوش یا خاطری که شما رو ناراحت می‌سازه در جریان کارتان اگر به یاد داشته باشین در این سال‌ها که بر شما چی احساس میده؟
وکالت یک وظیفه مقدس گفته میشه بین دو نفر، جعفر ما جور میکنیم که اونا وقتی که
با هم بینشان صلح همیشه ما بسیار یک رضایت خوب از خود نشان میده. تا به حالی که 3 سال 4 سال پیر شده بازی کسی با ما زنگ میزنه میگه ما پاس به زندگی خود سر از نو ادامه دادم امرای اولاد خمده شوهر کسی یک بسیار عبادت هم بکن بر مست یک بسیار گت خوب هم است و ما خودم وظیفه خود صادقانه پیش بودم. موضوع ما روشن میکنم باز ما به دوا دخیل میشه. ما تعالی که نکردم که از مدعی و مدالهی باید زنا ما خودا به مشکل دخیل کنم. قضیه مدنی ما تا به حال صدها زیادتر باشه رسته تایید شده آمده زیادتر اینجی اشخاصی که لسکوب شده اشخاصی که شوارای شنایب داره این دعوه ها است که ما پیش می برم خصوصا از خانمه ها رو زیاد تبال و هیچ مشکل مواجه نشدم تو از وظیفه خسیار خوشحاله.
خیلی خوبه. یک چیز دیگر اگرچه ما قبلا هم سوال کردم البته شنونده ما متوجه نشده بودن اونا پرسیدن که بعض خانم های مستضعف هستن و مشکلات اقتصادی دارن چنانچه پیشتر شما گفتین که با اینا چقدر کمک کردین در ای که مثلا قضیهایشان را پیش بردین. بسیار تشکر. بازم به شما برخواهیم گشت. بانو حسنزاده یک شنونده ما از ولایت هرات تماس گرفته بودن. من صحبتایشان شما شنیدین. از شما یک سوال داشتن گفتن که در مورد مقرری خانما و همچنان تحصیلات شما یکان چیز گفتن من نفهم شما شنیدین صدایشان؟
نه متاسفانه من تلفن اونقدر بود.
بله.
هیچ چیز
نشنیدم. اونا گفتن که همی تحصیلات بسیاری خانما که مثلا در یک پست خوب کار میکنن سندای میگیرن که یعنی گویا این سندا را میسازن بدون از اینکه خودشان تحصیل بکنن. همت یک چیز گفتن. دیگه نظر شما رو میخواستیم داشته باشیم و یک سوال دیگه هم داشتن که گفتن مقرری خانما صرف یک جنبه در نظر گرفته شده به حساب مو شناختی یا پا. میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که چطور است.
تشکر از شما و هر کسی که سوال کرده. اتفاقا من تلفنم قطع شده بود. دو موضوعی که مطرح کرده بود اصلا که با ما کار میکنم اداره محلی و صایبا و ارباب رجوم کاملا درک میکنم. جواب دومی باشه که من اصلا نه به قوم کار دارم نه به مذهب کار دارم و نه به جنسیت کار دارم، چون که هر کسی خیال میکنه که ما اونجا هستیم چون جنسان جنس زن هستیم اصلا به تنها مخصوص به خانم ها کار میکنه، اما بیشتر کارم مردانه هسته. تمام حوزه های تهری که من کار میکنم بعد از لایه وظایفی که به ولی ولایت نوشته شده لایه وظایف معاونت اقتصادی اجتماعی هسته که در او 18 بند آمده ده. فقط یک بند از اون مربوط به بخش خانم ها هسته. ما تا چند سال پیش حتی نمیفهمیدیم که مسئله قوم یعنی چی یا ای که فقط به یک کتلی از خواست از مردم کمک کنیم. شاید این حکایت تمام مردمی باشه که صدا من میشنوم، یعنی اهمیت نمیدادیم فقط به پیش ما همو هم ولایتی بودن و هم شهری بودن و انسان بودن مطرح هست. ادارات ما داریم که رصد میکنم ما میبینم سالانه ما رو ارزیابی میکنم اونا به این نتیجه رسیدم در این اداره هیچ تبعیض وجود نداره. در قسمت بخش سندها ما جمله از اونا فکر نکنم باشم، چون من اگر حکایت درس خوندن خود به شما بگم خب ساعتها طول میکشه که ما با چه مشکلاتی درس خوندیم در همین مقطع. حتی هم صنفی هایی ما در یک دولتی درس نخوندیم، یک دانشگاهی بود که خود ولایت هرات برای اولین بار بخش ماستری آورده بود، ما هم صنفی هایی بودیم تقریبا 18 نفر بودیم. بعضی وقتا چنانقدر فشرده بود صبح زود ما میرفتیم به اونجا، قبل از ساعت 6 صبح میرفتیم درس رو شروع میکردیم. قبل از اینکه من بیام به این بس مقرر باشم ما دوره ماستری خود خلاص کرده بودم و خب مشکلات خاص خود خود داره. من شایدم کسایی باشن که با سندهای به دست آورده باشن که با پول اگر منظوری نه همی بوده باشه هست. ما کتمان نمی کنیم، مشکلات در جامعه ما زیاد هست. باز هم از حسن و نظر از این کسی که بوده نمی فهمم که بوده
تشکر بانو حسنزاده. یک شما گفتین واقعا برخوردهای تبعیض‌آمیز و در نظر داشت صرف قوم و مذهب و یگپا و در موضوعات اداری و مقرری و یگپا به نظر شما خب این یک چیز است که در افغانستان شاید در بخشای وجود داشته باشه، بعض شکایات وجود دارد. به نظر شما امی چقدر میتونه مخرب باشه، چقدر میتونه که زمینه رو محدود بسازه برای او کسایی که اهل کار هستند و باید برشان یک چانس میسر شود که بتانن خدمت بکنن؟
افغانستان به مسابقه یک باقی هست که انواع گلها داره، باید از همه همو گلها و تنوعی که هست استفاده شه. ای که فقط یک نفر یک قوم خاص خود
ببینه در او آینه، خب او اصلا نارضایتی کل در بر میگیره.
و شما پیشتر از مشکلات صحبت کردین که با چه سختی ها تانستین به هدفتان برسین و از کجا شروع کردین تا آمدین به خیر به پست معاونیت. پیش از این شما در کجا تجربه کاری دارین؟ اگر لطف کنین بگوین.
قبل از اینکه تجربه کاری خوب بگم، این برای همه کسایی که صدا مر میشنون اطمینان میدم که بیشتر خانم ها در هر جایی که بیایم کار بکنم واقعا صادقانه کار میکنم و پاک کار میکنم. صادق بودن و پاک بودن در ادارات دولتی چیز کمیابی هست و ما در وجود خانم ها داریم میبینیم که در ادارات میام کار میکنم. و اما در قسمت تجربه کاری من در بخش معارف تجربه داشتم. اکثر عمر خورمه در تربیه فرزندان این کشور داشتم. از آوان خورتکی تا وقتی که ما آمدم در بخش اداره محلی از سکوی بخش معارف و تعلیم تربیه ما آمدم به اونجی. در کنار از او خب فعال جامعه مدنی هم بودم، فعال حقوق زن هم بودم، در قسمت خانم های تجارت پیشه هم کم و بیش کار میکردم. این تجربه های کریم هم.
بله. و آل شما بیشتر در این پست مصروف هستین، آیا به این کارهایی که قبلا در بخش مثلا فعالیت های مدنی حقوقی و با خانم های تجارت پیشه گفتین کار میکردین، این فعالیت ها را هم کم و بیش ادامه میدین در کنارش؟
وقت نمیشه که بخصوام تمام هم مقام نمی کاری که برای مستفردن هست که نهل احسن امیر انجام بودم.
بله. و او خانم هایی را که در بخش هایی قبلا شما کار کردین تا حد رسیده بودن، باز اونا اعتراف شده که خودشان مثلا کار پیش ببرن، خودشان تانسته باشن به خودکفایی برسن و خانمای دیگه دور خود داشته باشن؟
ما مجموعی کلونی بودیم. ما تقریبا در مجموعی معارف بخش خصوصی که ما کار میکردیم 12,000 تا 14,000 شاگرد داشتیم و تقریبا پرسنلی که با ما کار میکردم 800 پرسنل بود که ما جز هیئت رهبری از او بودیم. در جا گوشه گوشه مخصوصا فقیرنشین ها، مناطق فقیرنشین در ولایت عراق ما مکاتب زده بودیم با بهترین امکانات برای بچه‌هایی که مستضعف و مستحق بودن.
خب تشکر بانو امیر. بسیاری مردم اتو فکر میکنن که خانما همیشه نظر به آقایان آسیب پذیرتر هستند، در شرایط سخت کار کردن نمیتونن و شاید که با مشکلات و محدودیت های مواجه شوند که باز برشان مشکل ایجاد بکنه.
فقط به عنوان انسان خلق کرده، مرد زن به یک روز به یک وقت خلق کرده و زن هم میتونه کار کنه، مرد هم میتونه کار کنه. و یک شرایط اسلامی خود حفظ کردم دیگه، مجاد اسلامی ما حفظ کردم
خودم مشکل دیگه. بله، بسیار تشکر بانو امیر. برای خانم ما امروزه زمینه کار فعالیت را چقدر امیدوار کننده میبینین و آینده را چگونه؟
همین حالا ولایت ما کسا بسیار پیشرفت خوب داره. سالای قبل که من از خانه بیرون شدم فقط یک سی چار زن به شکل نمونه به دیسی جای ما کار میکردم. اول دوری کرده ایسا بودم.
بله.
آله ما یک خانما داریم که لیسانس ماستر، اما لیسانس ما زمینی کارش مساعد نیست. قبل از وکالت ما فعالت های آل در امرای وکالت خود باید فعالت های دیگه هم دارن که بر خانم ها میکنیم. خود اناله یک پشتو میگه داشت شدو در حقوق و خوندیتو پولانه که خودم باید رئیسش هستم.
انجمن حمایت یا مسئولیت خانما
از حقوقشان. بله،
از حقوقشان.
ایرم آلیز فارس دوان است که بخیر شد و او فعالت هم بخیر باینده بر خانم ها میکنیم. پیش از این به جاهایی که بخش جندر بده خود مسئول جندر به حسات مختلف کار کردم که از طریق و نمو پروژه ها برای دینا زمینه کاری مساعد کردم. ما به پروژه پروموت بودیم که تقریبا ازارها خانم ما از خانه کشیدم و طور 6 ماه اینا رو ما به جاهای خصوصی مثل پانتونه خصوصی را دور و صفاخانه خصوصی جمع این خانم ها را معرفی میکردیم. از طریق پروموت بازینا ماش میداد خود مسئول امو بخش پرومت بودم و حالا امو خانم ها تبال امرای ما به تماس است.
بسیار تشکر. از بانو حسن‌زاده هم میخواییم بشنویم که بانو حسن‌زاده شما امروزه زمینه کار فعالیت بر زنان چقدر امیدوار کننده میبینین؟ برای آینده چی فکر میکنین که چقدر در خطر خواهد بود؟ ارزش هایی که خانم ها در قدر سالها به دست آوردن، فعالیت هایی که داشتن یا ای که همچنان پیشرفت های خواهد داشتن؟
الحمدلله ما دستاورده خانم ها در کل ولایت و مخصوصا در ولایت عراق خیلی خوب میبینیم. ما خانم هایی که بیشتر بعد از کابل در نظام هستند، در ولایت عراق هستند، در معارف پیشتاز هستند، در صحت پیشتاز هستند، در بخش تجارت بعد از کابل ولایت عراق خانم ها فعالیت های خوب و مؤثری دارند. در تمام در بخش های حقوقی وکیل مدافعی که ما داریم در محاکم که خانم ها کار میکنم، واقعا دستاوردهای هست که اینا با چنگ و دندون ما حفظ کردیم تا اینجا رسوندیم و ثمره کار و تلاش واقعا خانم های شجاعی بودن که به این مرحله رسیدم. و در آینده هم انتخاب بارها و بارها گفتیم که ما یک صلح ماییم که همه دستاوردها و مخصوص دستاوردهای دو دهه زمان در روح بشه، هم صلح بیایدی کشور صلح پایدار باشه و ماندگار باشه و صلحی نباشه که به ضرر یک قشر کمونیم نیمی از پیکر جامعه ما باشه. و به هیچ عنوان هم تمام دستاوردهای زنان که همه ما در هر گوش صدا خور بلند میکنه نمایین که در پای بیز مذاکره به معامله گرفته بشه و امیدواریم که همون صلح ماندگار و پایدار در زودترین فرصت نصیب همه ما بشه.
تشکر خانم مونسه حسنزاده، معاون اجتماعی اقتصادی والی ولایت هرات، و خانم بسی امیر، فعال حقوق زن از ولایت هلمند. خیلی ممنون از اینکه در برنامه با ما بودین.
سلامت باشین. تشکر از شما.
شنوندای عزیز، وقت خوش، خدا نگهدار.
لحظه به لحظه، خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.